آقای برادر اینو میذارم میز.
آره
مال گروه تلگرام.
یخ اینم بذار.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و بسم الله الرحمن الرحیم. ما البته راجع به کلاس با دفترم صحبت کردیم، ولی خب همون حرف قبلی رو زدن، گفتن این هفته رو هم فکر کنید، هفته دیگه جابجا بکنید. حالا خب یعنی دیگه برای کل درست میشه، با دفتر دست من نیست. حالا خود ما هم الان بریم سر از خود جابجا کنیم، بعضی دنبال بهانه و دیگه همین واسه ما پیران عثمان میشه. حالا بعد از کلاس امروز دوباره یه سری بریم دفتر، بر که زودتر کلاس جابجا بکنم ان شاء الله. حالا چشم آب نمی‌کنم، تا هفته دیگه همین وضع. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چون امروز شنبه است، من شنبه بعد از کلاس هستم برای رفع اشکال، لذا اشکال اول جواب نمیدیم، درس رو شروع میکنیم، بیشتر درس بدیم. اونایی که اشکالی دارن از قبل مونده یادداشت کنن یا داشته باشن، بعد از کلاس تا از اون من هستم، هر چی خواستن بیان بپرسن. خب بسم الله، یه صلوات دیگه فسی. بسم الله الرحمن الرحیم. بس بر سر این بود که اگر کسی طریق اجتهاد و تقلید را رها کرد، مجتهد بود ولی اجتهاد نکرد، مقلد بود تقلید نکرد و رفت عمل به احتیاط کرد، این الان عمل به احتیاطش درسته یا درست نیست؟ سوال و مسئله این. گفتیم یکی توسلیات هست، یکی تعبدیات. در توسلیات چون ملاک رسیدن به واقع و با احتیاط هم احراز واقع مشکوکن فیه می شود، لذا اجماعاً ایرادی نداره و صحیحه. هم شهید در توسلیات میگه درسته، هم شیخ میگه، هم امام میگه، هم از خلینی میگه، هم خمینی، همشون میگن از خلینی تا خلینی. اینجا بحث میکنه. اما اگر کسی طریق اجتهاد و تقلید ترک کرد و به احتیاط عمل کرد در تعبدیات، اینجا محل بحث بود. و تعبدیات دو بخش میشد، یه وقت در جایی که احتیاط مستلزم تکرار عمل نیست، یه وقت احتیاط مستلزم تکرار عمل هست. مثلا کسی که نمیداند سوره در نماز واجب است یا مستحب، خودش مجتهد است، هر اجتهاده میتونه در بیاره، یا مقلد است میتواند تقلید کند ولی کن تقلید نمی کند، اجتهاد نمی کنه، دیگه احتیاطاً سوره را در نماز می خوانه. اینجا که عبادیست و مستلزم تکرار عمل نیست، مرحوم شیخ، امام، سید یزدی، اینها معتقدن که این احتیاط صحیحه و اشکال نداره. چرا؟ چون قصد وجه رو قائل نیستن، معتقدن قصد وجه در اینجا معتبر نیست. اما در مقابل شهید اول میگفت در این موارد احتیاط قابل قبول نیست، اصلا احتیاط در ترک احتیاطه، به خاطر اینکه این اگر بره اجتهاد بکنه یا تقلید بکنه، وجوب یا استحباب سوره رو پیدا میکنه، بعد قصد الوجه میکنه، یعنی وقتی سوره را در نماز میخواند، وجه العمل را که وجوب است یا استحباب قصد میکنه. اما اگر اجتهاد تقلید رها کنه بخواد احتیاط کنه، نمیتواند قصد الوجه بکنه. و مرحوم شهید ادامه داد، گفت قصد الوجه از تقسیمات ثانویه است، به قول امروزی ها از تقسیمات اولیه نیست که میتواند در لسان دلیل عقص کند. گفت اگر در تقسیمات اولیه کسی شک کرد، من قائلم به براءت، ولی چون قصد طاعت از تقسیمات ثانویه است، من شهید قائلم به احتیاط. وقتی قرار شد احتیاط کنه، پس باید عمل را با قصد الوجه بخونه، و اگه بخواد عمل را با قصد الوجه بخونه، اگر مجتهده باید اجتهاد کنه، اگر مقلده باید تقلید کنه. در هر دو صورت نمیتواند عمل به احتیاط کنه. لذا به نظر شهید احتیاط واجب اقتضا می کند ترک احتیاط را در این موارد و عمل به اجتهاد و تقلید. ولی مرحوم آخون خدمت میگم مرحومتش آخونم مسئلش همینه، ولی شیخ ما میگفتیم شیخ و همینطور آخون امام سید یزدی اینها معتقدن که نه قصد وجه لازم نیست، و میگن علتش هم اینه که میگن وقتی که ملاک در اطاعت و معصیت صدق اطاعت و معصیت عرفه. شاعر گفته الجمع بین المطیع و الاقام للعاصی، مطیع رو که تفسیر نکرده، پس هر جا عرفاً مطیع حساب شد قبوله، مگر در اونجایی که خود شاعر دلیل خاص بیاره، و چون در اینجا دلیل خاصی نیاورده عرفاً هم کسی عمل رو احتیاطاً انجام بده ولو قصد وجه نکنه مطیعه، لذا این عمل با احتیاط درسته. دیگه نوبت به اصول عملیه کشیده نمیشه تا شما بخوای احتیاط بکنید. تا اینجا رسیدیم. البته شیخ این که کسی حالا برود اجتهاد کند یا تقلید کند را به صورت احتیاط استحبابی میپذیرد، چرا که به هر حال اگر برود تحقیق کنه قصد الوجه هم می آورد، آوردن قصد الوجه که ضرر ندارد. اگر درست بود فهو المطلوب، اگر هم نبود چیز را از دست نداده، مخصوصا که مشهور و بلکه حتی اجماع بر اعتبار قصد الوجه بودید. تا اینجای بحث خوندید، یه دو تا نکته مونده از این قسمت، این دو تا نکته را بگم بعد وارد بحث بعدی بشیم که جایز که احتیاط مستلزم تکرار عمل بگیم هست نیست که الان بود بحثش، این که تمام شد بعد بودا که مستلزم تکرار عمل بشیم. دو سه تا نکته ای که مونده اینه، یه نکته اینه مرحوم شیخ در ادامه متعرض بحث ادعای اجماع سید رضی میشه و میگه سید رضی ادعای اجماع کرده که کسی که میتواند حکم الله را پیدا بکند ان اجتهادن او ان تقلیدن، چنین کسی نباید احتیاط بکنه، باید بره طبق اجتهاد و تقلید. این اجماع، اما تفسیرش، جریان این ادعای اجماع رو خواستید نگاه کنید کتاب رسائل سید مرتضی، مجموعه رسائل سید مرتضی جلد 2 صفحه 382 تا صفحه 384. الان خب کاملشو بگم، کاملش اونجا رسائل سید مرتضی، مجموعه رسائل سید مرتضی با هم چاپ شده، جلد دوم از صفحه 382 تا صفحه 384 دو صفحه است. کل ماجرا رو نقد کردیم، کل ماجرایی که حالا شیخ تو دو سه خط خلاصش رو میگه اینطوریه، کسی میاد از علم الهدا سید مرتضی سوال میکنه. علم الهدا لقب سید مرتضی است، اون گفته بله که این لقبش داشت امیرالمومنین، بله امیرالمومنین لقب داشت، جریانش هم گفتم؟ خب پس چی؟ گفتم حالا اول جلسه هست میگم حالا باشه فرامونه که نبود. جریان به این صورته، مجلسی برگزار شده برای که از اهل بیت دارن حضرت زهرا، سید مرتضی مجلسی گفته بوده، سید مرتضی در بغداد بوده و اونجا هم شیعه بودن هم سنی، یعنی مثلا جاهای مختلف قوم همه شیعه بودن سنی ها نبودن، یعنی مثلا ولی بغداد شیعه و سنی مختلف بود، هنوز حوزه نجف هم تأسیس نشده، حوزه نجف بعدا زمان شیخ طوسی تأسیس میشه، زمان سید مرتضی هنوز حوزه نجف هم نیست، علمای شیعه اون حوزه مرکزیشون بغداد، سنی هم تو بغداد هم. مجلسی گرفته برای حضرت زهرا و خب توی مجلس شیعه میاد سنی هم میاد، مثل الان مناطقی از ایران هست حالا بعضی شاید تبلیغ رفته باشن یا اونجا زندگی کردن شیعه و سنی با هم میاد، حتی یه وقتی توی مجلس هم میاد هر دو میمده. یه شاعری هم گذاشته بوده شعر میخونده در فضیلت حضرت زهرا، حالا مثلا الان مداح میارن. سید مرتضی خودش ادیبه، یعنی غیر از این که فقیهه عجیب هم هست، اهل ادبیات. وقتی اون داشته شعر میخونده، سید متوجه میشه که این شعر در ادامهش داره به سمت یه جاهایی میره، خلاصه در قضیه از زهرا، و صلاح نمیده که رایجه که سنی هم میاد این گفته بشه. اول پیغام و پسخام به شاعر که آقا جان شعر رو عوض کن یا ادامهش رو نخون. اونم انگار به قول امروزی حالا الان بلنگو میگیرم، من بلنگو نمیگرفتم ولی اون ذوق گفتم بوده، گوش نمیدم. خلاصه سید با صلوات و فلان و بهمان مجلس از دست این شاعر میگیره و بحث بکن که سخنرانی دیگه ایرانده. اون جناب شاعر، من اسمشو فراموش کردم، از شاعرهای معروف اون دورم هست، بهش بر میخوره که چرا سید خلاصه این کارو کرد. نازنین که سیدم بود دیگه، این دیگه بدبر سیدم بود، من داشتم جدش صحبت میخواستم بکنم، مظلومیت جدش، قهر میکنه با سید. سیدم اعتنایی نمی کنه، یه قهر کرد که چه نه، اینم اعتنایی نمی کنه، اونم قهر میکنه. بعد این شاعره خودش تعریف کرده، میگه من خواب دیدم یه شب امیرالمومنین رو خواب دیدم، بعد رفتم گفتم من حاجتی دارم، گفت که مراجعه کن به علم الهدا، علم یعنی پرچم، هدا یعنی هدایت، مراجعه کن به اونی که پرچم هدایت. بعد گفتم من این پرچم هدایت نمیشناسم کیه، کیه؟ اشاره کرد به سید مرتضی. خب دیگه فهمیدم که پس این پرچم هدایت رو من نباید باشه اینجور میکرم. بیدار شدم صبح پا شدم را افتادم رفتم منزل سید مرتضی که عذرخواهی کنم و بعدم بگم حاجتم اینه، شما دعا کن انشالله به اذن الله حضرت علی برآورده بکنم. وقتی رفتم در منزل، همون صبح زودم دیگه رفته بودم، خادم سید مرتضی گفت آقا دارن حاضر میشن، میخوام برن جایی. گفتم من کوتاه، همین تو راه هم میتونم مثلا انجام بدم و اینها، حالا برم اجازه بگیرم. رفت تو، بعد گفت که آقا گفته بفرمایید داخل. میگه من رفتم تو، ایشون داشت حاضر میشه، بعد بهش گفتم که آره عذرخواهی میکنم، گفت چی شده تو که مثلا اینجوری بودی؟ گفتم من این خوابیدم. بعد سید گفت اتفاقا منم الان حاضر داشتم میشم بیام منزل شما، دیشب امیرالمومنین رو خواب دیدم، بهم گفت که کارت درست بود، ولی میتونستی جور دیگه هم بگی که این محب به ما دلش شکسته نشه. من تصمیم گردم صبح که پا میشم بیام از دلت در بیارم. آن حضرت گفته بود که یه جوری بود مثلا کار درست بود، ولی جوری هم میتونستی بگی که دل محب به ما شکسته نشه. و از اونجا سید مرتضی ملقب میشه به علم الهدا. این لقب علم الهدا از اینجا شروع شده، مثلا لقبیست که امیرالمومنین بهشون داده. برحال جریان این قضیه اجماعی که نقل میکنه در اون رساله سید مرتضی که این طوریه، کسی میاد از سید مرتضی میپرسه که من نمیدانستم که نمازم شکسته است، فکر میکردم نمازم تمام، نماز رو هم کامل خوندم، بعد حالا فهمیدم که باید شکسته میخوندم، نمازم درسته یا درسته؟ سید مرتضی جواب میده اعاده لازم نیست، همون نماز تمامی که خود کافی. چون میدید اگر کسی در جایی که شکه معروفی دیده مشهوریده، در جایی که شک داشت نماز رو تمام خود بعد این کشفه که شکسته بوده اعاده نمی کنه، به خلاف العاده. اگر شکسته خود بعد معلوم شد تمام بوده باید اعاده، باید در ظرف جهر میگم و نه عمدن، اون عمدن باشه باطل، نه فکر میکرد. سید رضی برادر سید مرتضی که همین جامعه نهج البلاغه باشه اشکال میکنه به برادرش، میگه آقا، به برادرش میگه ما اجماع داریم که با علم و جهل حکم الله عوض نمیشه، اون اشکالی که چند روز پیش میگه بچه ها میگفت، میگه ما اجماع داریم تو شیعه که با علم و جهل عوض نمیشه، این اگر وظیفش نماز تمام بوده خب باید تمام میخونده، نمیدونست باید میپرسی، بعد در شبهات و حکمیه واجبه، تو شبه موضوعی بس واجب نیست، شبه واجبه، نمیدونست باید میپرسی، چرا گفتی نمازش اعاده نمیخواد؟ پس این جمله شو دقت کنید، گفت اجماع داریم که با علم و جهل حکم عوض نمیشه، و این که نمیدانست باید میپرسید، حالا اگر مقلد هم بوده باید تقلید میکرد طبیعتا. بعد سید مرتضی نمیگه اجماع نداریم، اجماع رد نمیکنه، میگه این در خصوص این مورد قصد و تمام ما روایت داریم، روایت شرعیه داریم که اجازه داده است که اگر کسی شک داشت و خدمت شما عرض شود که جاهل بود به اینکه قصر یا تمام قصر خونده بود بعد در واقع تمام بود، اینجا روایت داریم که نمازش اعاده بده. این کل ماجراست. حالا شیخ به کجاش استشهاد میکنه؟ یعنی مستدل، مستدل میگه سید رضی به برادرش گفت کسی که نمیداند و جاهل به وظیفشه اجماع داریم که باید بره بپرسه، بحث کنه. خب بحثش چیه؟ اینکه یا اجتهاد کنه اگه مجتهده یا تقلید کنه اگه مقلده، نه اینکه بره خودش احتیاط بکنه. حالا بذار آخر میگه، بعد شیخ ادامه میده میگه این هست، فقط هم سید رضی و مرتضی نیستن که ادعای اجماع کردن، دیگرانی هم بودن که ادعای اجماع کردن، ادعای شهرت کردن که اصلا بر اساس اجماع و شهرت گفتن قصد الوجه لازم است و ما باید برای تحصیل قصد الوجه اجتهاد یا تقلید کنیم و عمل به احتیاط نکنیم. اگر هم حتی ما اینو به عنوان دلیل قبول نداشته باشیم، لااقل به عنوان وجهی برای احتیاط که خوبه. پس بعید نیست اگر کسی به خاطر این اجماع سید رضی و سایرین بگوید که لازم است که ما قصد بگیم وجه کنیم و بخواییم قصد وجه کنیم، باید طریق اجتهاد و تقلید را بگیریم نه طریق احتیاط را. ول احوت و ترک احتیاط و بحث رو اینجوری تمام. اینو فهمید تا اینجا؟ خب حالا دو تا نکته حاشیه‌ای بگم. من حالا اون کامل جرام تو کتاب نام خوش رو حاشیه بگم، ولی حالا جزیش کنم. یه اشکالی مرحوم تبریزی داره در اوسط الوسائل و مرحوم امام خمینی هم قبول کرده، همین اشکال تبریزی رو مفصل توضیح هم داده. کسایی خواستن تنقیح الاصول جلد 3 از این چاپای جدید میشه صفحه 562 ذیل همه خاطر. و اون اشکال مرحوم تبریزی که امام هم پذیرفته اینه که اجماعی که شما آوردید چیزی رو درست نمی کنید، چون این اجماع مدرکیه. ما می دانیم که اون کسانی که گفتن قصد الوجه بکنن چرا این حرف رو زدن، چون گفتن این قصد الوجه از تقسیمات ثانویه است و بعضی از تقسیمات ثانویه شد امکان اخذش در دلیل نیست، لذا نمی شود به اطلاق تمسک کرد، اصل جاری رو هم احتیاطشون شک در سقوط تکلیفه و احتیاط استضاء می کنند ترک الوجه. ما دلیل مجمعی را می دانیم، این از اون اجماعاتی نیست که بخواد کشف بکند وجود دلیل معتبری را که به دست ما نرسیده که لا وصل الینا لفتینا به. لذا با این اجماعات نمی شود قصد الوجه را قائل شد و درستش همونه که تو قطع و زن گفتی و اینجا هم تا این اواخر می گفتی که قصد الوجه لازم نیست در احتیاطی که مستلزم تکرار عمل نیست و می توان احتیاط کرد. اما راجع به خصوص ادعای اجماع سید رضی و مرتضی هم به شما بگوییم، حتی قلائد جور دیگه گفته اون درست نیست، ولی حرف اوسق درسته، امام هم حرف اوسق رو میذاریم. قلائد گفته اینا عدید بودن، اینا معلوم نیست چقدر فقه بلد بودن، رو اجماع اینا نمیشه، این حرف درست نیست. اینا هم ادبای بزرگ، یعنی سن رزی هم عدیب هست هم فقیب، ولی حرفی که هست اون اجماعی که سید مرتضی رزی ادعا کرد و سید مرتضی هم رد نکرد مال کسی بود که جاهل به قصر بود، بعد رفته بود نماز رو چی خونده بود؟ تمام خونده بود، یعنی احتیاط نکرده بود اصلا. احتیاط اگه میخواست بکنه بعد یه قصر میخوند یه تمام، بعدم سید رضی نگفت اجماع داریم که مثلا باید طریق اجماع و تقلیل بگیرن یا قصد و وجه کنن، گفت اجماع داریم که حکم الله با علم و جهل عوض نمیشود، همون چیزی مسلک شیعه است در مقابل اشعاره، و اضافه کرد که فقط در شبهات حکمیه واجب است. اگه اجماعی بوده به اینا میخوره، نه به این که قصد و وجه بگید لازم است و ما باید حتما طریق اجتهاد و تقلید رو بگیریم. اینم نکته حاشیه‌ای. حالا این قسمت رو تطبیق بدیم، دیگه اینا رو تخته ننوشتیم، بعد بریم سراغ بحث بعدی. فهمیدی؟ اشکال مرحوم تبریزی در اوثق این بود که امام هم داره که استناد به اجماع در این جور جا درست نیست، چون این اجماع مدرکی هم یعنی ما میدانیم یا احتمال قوی میدیم که مدرک مجمل این بوده که چون احتیاط از تقسیمات ثانویه است که تو خود استدلال شاید بود نمیشود اطلاق گرفت، اصل عملی جاری در تقسیم ثانویه هم احتیاطه، این اجماع به درد نمیخوره. اجماع در مثل ولد و زنا لایرث به درد میخوره که یک روایت داره، البته منتها روایتش اونقدر ضعیف و سنده که یقین داریم به همین مقدار اگر بود هیچ کدوم از اون فقهای قبلی فتوا نمیدن. وقتی که میدیم همه اومدن فتوا دادن از همشون، با اینکه راویان سند را قبول نداشتن، مرسل را قبول نکردن، مطمئن میشیم قرینه ای بوده که همه اونقدر هم قوی بوده که همه اونها را راضی میکرده، و مطمئن میشیم که لو وصل الینا لفتینا به اینجا با اجماع کشف میکنیم وجود قرائن معتبری را که به دست ما نرسیده که اگر میرسید فتوا میدادیم، این اجماع خوبه. اما اجماع مثل اینجا که دلیل مجمعین را میداریم و اون دلیل را هم قبول نداریم، این اجماع اعتباری خب شیخ گوش دادی چه گفتم یا گوش ندادی؟ یه بار الان که میپرسن از بچه ها تطبیق میدیم گوش بده، یه قسمت رو که چگونه اونا استدلال کردن گفتن، یه قسمت هم اشکال مرحوم تبریزی و امام بود اون رو هم میگم. بعد اگر حرف شما در ذهن این دوتا حل نشد بعد از کلاس امروز هستم بیا اشکال تو بپرس. خب بخونیم پس اول یه بار کل بحث اینم گرفتی یا نه؟ بحث سر این بود که اگر کسی طریقه بگید تقلید رو ترک کرد عمل به در توسلیات قطعا اشکالی نداره، در تعبدیات دو جوره، یا هست یا مستلزم تکرار نیست. اگر مستلزم تکرار نبود شیخ انصاری گفت اشکال نداره، شهید گفت اشکال داره، بعد اشتاد کنه شیخ که میگم اشکال نداره میگم چون قصد الوجه را قبول ندارم، بیانش همون اطلاق مقامی بود که قبلا گفتیم توی فقهشه، و یه بیانم که اینجا کرد که ملاک در اطاعت و معصیت عرفه مگر شارع دلیل خاص داشته باشه، اینجا هم دلیل خاص نداره، عرفاً به کسی که عمل را بدون قصد الوجه و تمییز انجام میده ولی باقی رو میاره عرفاً بهش مطیع میگن، پس کار به اصول عملیه نمیگن. مقابل شیخ شهید بود گفت که قصد الوجه از تقسیمات ثانویه است، امکان عقدش در متعلق نیست، لذا وقتی شک کردیم باید رجوع کنیم به اصل احتیاط تو تقسیمات اولیه برادیم تو ثانویه احتیاطی، وقتی قرار شد احتیاط کنیم پس احتیاطاً باید عمل رو چجوری بیاریم؟ با قصد الوجه بیاریم. وقتی قرار شد عمل رو با قصد الوجه بیاریم پس باید احتیاط را ترک کنیم، یعنی از طریق اجتهاد و تقلید عمل کنیم تا بتونیم قصد الوجه بکنیم. این حرف بود، وجوبشو قبول نکرد شیخ، استحبابشو. حالا در ادامه میخواد اجماعات اینو بیاره. اولین ادعای اجماع مال کیه؟ سید رضی که ادعای اجماع کرده که کسی که جاهل به حکمه باید بره بپرسه، نمیتونه پرسیدن را حالا ان اجتهادن اگر مجتهد است یا ان تقلیدن اگر مقلد است رها کنه و مثلا بره احتیاط کنه. سید مرتضی اصل اجماع رو رد نکرد، فقط گفت در خصوص جاهل بلقیس روایت داریم. بخونیم. و نقل از سید الرضی اجماع اصحابنا علا بطلان صلات من صلا صلاتن که لا یعلم احکام اون صلات را. چون سید گفت کسی که نمیدونسته بعد میرفته میپرسیده اجماع. حالا یعنی اجتهاده میان تنده نباید رها میکرده، این کسی هم که احتیاط کرده رها کرده، اجتهاد و تقلید نکرده. نقل کرد سید رضی اجماع اصحاب ما را بر بطلان صلات کسی که نماز میخواند به نمازی که علم به احکام اون نماز ندارد. و تقریر کرد برادر کی؟ سید رضی. برادرش کیه؟ العجل علم الهدا، این بدل برای اون اخیه. سید عجل اخیه العجل، عجل صفت اخ میشه، علم الهدا بدلش میشه. اخی که عجل است، برادر عجل است و علم الهدا است، که علم الهدا لقب سید مرتضی است. همون به توضیحشم گفتم از توسط امیرالمؤمنین به سید مرتضی داده شده. تقریر کرده برادر سید رضی کی را؟ رضی را. لهو هو میخوره به رضی، خودش متعلق میشه به کی؟
تقریر.
تقریر کرد اون برادر عجل سید رضی، سید مرتضی تقریر کرد سید رضی را علا ذالک اجماع در مسئله جاهل به قصد. نگفت اجماع نداریم بر این که باید احکامش یاد بگیره، گفت اجماع هست ولی ما در خصوص قصر و تمام روایت داریم. بنابراین کسی که حکران نمیداند باید بره یاد بگیره. حالا اگر مجتهد ان اجتهادن، اگر مقلد ان تقلیده. این قسمت اول جواب سوال شما هم بود که اونا چجوری استدلال کردن. بل یمکن ان یجعل، این اجماع فقط مال سید رضی نیست، بلکه امکان دارد که قرار داده شود این دو اتفاق. کدوم دو اتفاق؟ اتفاق سید رضی و سید مرتضی، چون سید مرتضی هم تقریر کرد دیگه، پس اونم قبول داشت. امکان دارد قرار داده شود این دو اتفاق سید رضی و مرتضی که فقط مال اینا هم نیست، حکایت شدن این دو اتفاق از اهل معقول و اهل منقول، هر دو اینها را، همونهایی که اهل علوم عقلی بودن همونهایی که اهل علوم نقلی بودن، همه شون این اجماع رو نقل کردن. المعتزدان صفت کیه؟ این سیدان درسته، اتفاقان هم درسته. این دو اتفاق تقویت می شوند با شهرت عظیمه، به شهرت محصله، این شهرت هم میاد تقویت می کنه. دلیلن، دلیلن نقصه چی میشه؟ مفعول دوم یجعل. یمکن ان یجعل این اجماعات و شهرت را دلیلن فی المسئله. اصلا با این اجماعات و شهرت بگیم چی لازمه؟ قصد الوجه اصلا لازمه. و بنابراین کسی که به اصطلاح طریق اجتهاد و تقلید رو رها میکنه و سراغ احتیاط میده و قصد الوجه بگیم نمی کنه، عملش درست نیست. یمکنن یا جنگ دو اتفاق را اصلا دلیل در مسئله چه آره به شک هم نرسیم با احتیاط، اصلا اینو دلیل قرار بدیم برای این که ما باید قصد الوجه بکنیم. چه برسد به این که این دوتا را، یعنی کدوم دوتا را؟ دو اتفاق را منشه شکی قرار بدیم که ملزم احتیاط است، واجب میکند احتیاط را. یعنی حتی ما اینو دلیل اجتهادی میتونیم قرار بدیم، چه برسد به این که بگیم این دلیل منشه بشه برای احتیاط واجب کما زکر. اینجا اشکال اوسق بود که مرحوم امام خمینی هم پذیرفت. میتونید مراجعه کنید، اوسق امام هم تنقیح الاصولش راحت تر گفته اینجا رو. تنقیح الاصول که تقریه دور اوله، جلد 3 صفحه 562. سعی کنید، پاسر هم گفتم انسان هم میگه کم کم از منابع درجه 2 چه برسد به درجه 3 فاصله بگیرید، برید به سمت منابع درجه اول. منابع درجه اول یعنی کتاب هایی که نویسندگان اون کتاب خودشون نظری پردازن. مثلا وقتی شما میرید شعرهای علی محمدی رو میخونید یا شعرهای اعتمادی رو میخونید یا دیگران، نمیخوام به اینا جسارت بشید، ولی خب اینا منابع درجه اول نیستن. مثلا اوثق منبع درجه اوله، شعرهای اعتمادی میشه منبع درجه دو، از اون بگیره با یه بیان دیگه توضیح میده. شعرهای علی محمدی میشه منبع درجه سه. شما باید یواشات بنویسید منابع درجه اول، یعنی کتابای خود اون صاحب نظران را مطالعه کنید، کتاب خود امام رو ببینید، کتاب خود اوثق تبریزی رو ببینید، خود آشتیانی رو ببینید. سخته، اولش سخته، ولی یه مقدار که کار بکنید کم 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 راه میفتید. ولی اگه طرف اینا نرید هیچ وقت یاد نمیگیرید. ما یه زمانی کشتی میرفتیم، گفتم تا رو تشک نرید زمین نخوری، هزار تا هم کشتی ببینید کشتیگیر نمیشی، خوش گزارشگر میشی. اینا هم همینه، تا خودت با منابع دست اول وارد نشی، تا خودت آثار امام رو نخونی، آثار آشتیانی رو نخونی، آثار اوثق رو نخونی، آقای خویی رو نخونی، حالا هر کی که هست منابع دست اول، اونها رو مطالعه نکنی خودت فعول در فن نمیشی، باید به اون سم برید. حالا ایال این اشکال مال اوثق و امامه. اشکالی که کرده بودن، گفته بودن آقای شیخ این تو نمیتونی اجماعات را بگید دلیل قرار بدی، نه تو بل ترقی کرد، گوی این اجماعات رو دلیل قرار بدیم بگیم قصد و وجه لازمه. اشکال کرد تو نمیتونی این اجماعات را دلیل قرار بدی. چرا نمیتونی قرار بدی؟ چون اجماعات مدرکی هست، یک و مدرکی هست، مستندشون رو میدونیم، بحث عقله، بحث دلیل عقلی احتیاطه که همون تو کلام شهید بود، این فایده نداره. اجماع باید اجماع کشفی باشه، مثل ولد و زنا دایره، که کشف کند وجود دلیل معتبری، قرائن معتبری که لاوست دلیل اینا لفت دلیل همه هازا مضافر به این که در اجماع، اون اجماع سید رضی ربطی به بحث پیدا نمی کنه. تو بحث سید رضی طرف احتیاط نکرده بود، اگر میخواست احتیاط کنه یه قصر میخوند یه تمام، اون فقط تمام خوانده بود و سید به روایت استناد کرده. ما الان بحث اونه که طرف که اجتهاد و تقلید رو رها میکنه احتیاط میکنه، احتیاط میکنه، چیزا اونم به درد اینجا نمیخوره. این هم این تمام. بعد از کلاس یه مقدار پیش بریم، بعد از کلاس
عامل خون یه شکل
تمام
تمام.
آره بعد ما سوال اما منشأ دلیل فقاهت قبوله، یعنی وقتی ما این رو به عنوان دلیل اجتهادی قبول کردیم دیگه بالاتر از اینه که بخواد به عنوان دلیل فقاهتی بگیم، راست هم میگیم. اما ایران اینه که اینو دلیل اجتهادی نمیپذیریم، این حرف امام حسن. اما
پدرم در اون
این جمله رو نه این توی یومکن دارش. اما خب این تمام شد، ادامه گفتیم که اگر کسی طریق اجتهاد تقلید رو رها کرد به احتیاط عمل کرد، اگر در توسلیات بود که همه میگویند اشکالی ندارد، اگر در تعبدیاتی بود که مستلزم تکرار عمل نبود، شیخ میگفت اشکال ندارد عمل صحیحه، شهید اول میگفت اشکال دارد. حالا این یمکنی هم آخر شیخ گفت که اشکال شد. اما اونجایی که احتیاط مستلزم تکرار عمل است، اینجا شیخ انصاری موضعش رو تغییر میده. اونجا شیخ انصاری با امام و سید و اینا هم رأی بودن، اینجا شیخ میچرخه سمت شهید در این بحث، میگه اگر مستلزم تکرار العمل هست قصد الوجه لازم است، و چون لازم است نمیتواند احتیاط کند، باید هم اجتهاد و تقلید عمل کند. مثلا کسی که نمیداند نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، بگه آقا من مجتهدم ولی اجتهاد نمی کنم، مقلدم، تقلید نمی کنم، یه ظهر می خوانم یه جمعه، اینجا شیخ انصاری میگه اشکال دارد، نمی شود، این باید اینجا تو ظهر یا جمعه قصد و وجه کند، احتیاطم بخواد تکرار بکند ما قبول نمی کنم. خب چه شد شیخ انصاری؟ چرا موضعت عوض کردی؟ شهید اولینا از اول تا آخرش قصد الوجه رو لازم میدونستن، نه توی عدم تکرار احتیاط اجازه میدن، نه مستلزم تکرار. سید یزدی، صاحب عروه، امام خمینی، اینا هم قصد الوجه لازم نمیدانن، چه مستلزم تکرار باشه چه نباشه، ازا در هر دو صورت عمل به احتیاط رو اجازه میدن. شمای شیخ چرا موضعت رو تغییر دادی، عوض کردی؟ شیخ سه دلیل می آورد برای این تغییر موضع. یک، احتمال اعتبار قصد الوجه در مسائلی که مستلزم تکرار عمل هستن و عدم جواز احتیاط بیش از احتمال اعتبار قصد الوجه توی موارد عدم استلزام تکرار. این که شما شدید دفع ضرر محتمل لازم است، هر احتمالی که نیست، احتمال قوی، و الا بنده از خیابان نباید رد بشم چون احتمال داره ماشین من بزنید. اینجا من دقت میکنم، حواسمو جمع میکنم، احتمال تصادف میشه مثلا 2%، بعد عبور میکنم، کسی نمیگه حرامی. اما اگر یه جا احتمال مرگ 99% بود و البته اون مرگ هم شهادت نبود، خب اینجا طبیعتا باید احتیاط کرد. این احتمال شدت و ضعفش مهمه. شیخ مدعی است که احتمال احتیاط در اون جایی که احتمال لزوم قصد الوجه و عدم جواز احتیاط در اون جایی که مستلزم تکرار نبود ضعیف بود، میشد ما به اون احتمال اعتنا نکنیم و بگیم اطاعت عرفن صرف میکنیم، ولی در اون جایی که مستلزم تکرار العمل هست این احتمال ضعیف نیست و نمیشه من از کنارش بذاشت. وجهش از دو بیان بعدی معلوم میشه چرا ضعیف نیست. یکی که میشه بگی دلیل دومم بحث سیره متشرع است. میگه آقا در میان متشرع این رایج است که وقتی شک میکنن یه چیزی واجب است یا مستحب مستلزم تکرار نیست، میگن عمل را میآوریم، اگر واجب بود فاول مطلوب، اگر هم مستحب بود خب ضرر نداره یه چیزی بودی، و اگر کسی این کار را کرد متشرع او را مذمت نمی کنه. اما در اون جایی که مستلزم تکرار العمل است اینجوری نیست. مثلا شما 10 تا لباس داری، نمیدانید یکی از این لباس ها میدونی نجسه، نمیدانید کدامیه، یا 9 تاش میدونی نجسه، نمیدانید کدامیه، یکیش پاکه، نمیدونی کدوم پاکه، بیایید 10 دفعه نماز ظهر بخونید، 10 دفعه نماز عصر بخونید، در که یک کلمه میتونی بپرسی از آن آقا که مثلا کدوم یکیشون پاکه بگی. اینجا متشرع این رفتار شما را نمیپسندن که 10 دفعه بخونید، بیا خب برو بپرس چرا 10 تا نماز می‌خونی، خودشون از این کارا نمی‌کنن. تازه همون قبله هم که نمی‌دونن به 4 طرف، اگه بتونن قبله را پیدا بکنن به 4 طرف نماز نمی‌خونن، یه طرف می‌خونن. لذا در جایی که مستلزم تکرار العمل باشد و امکان واقع باشد عرف متشرعه، اینجا احتیاط و تکرار العمل انجام نمیدهن. بنابراین نمیتونیم بگیم عرفاً مطیع سابقه احتمال رو نقد کنیم و سیر خلاف سیره متشرع بودن خودش دلیله برای که ما احتیاط نکنیم. و دلیل سوم لعب به امر مولا، اگر کسی خدمت شما عرض شود کاری بکند که عرفاً بگویند این امر مولا را مسخره کرده بازی گرفته، این قابل قبول نیست. وقتی شارع خبر ثقه را بر شما بگید حجت کرد، حالا شما اعتنا نکنی به خبر ثقه و بری احتیاط بکنی و 10 دفعه هم نمازو تکرار بکنی، عرفاً لعب به امر مولاست. میگم مگه مولا خبر ثقه برای تو حجت کرد؟ بپرس چرا 10 دفعه نماز میخونی، برو بپرس خبر ثقه حجت بود. شیخ به این 3 جهت، یعنی قوی تر بودن احتمال اعتبار قصد الوجه در مسائل مستلزم تکرار، و 2 خلاف سیره متشرع بودن تکرار العمل، و 3 لزوم لعب به امر مولا اینجا در موارد مستلزم تکرار احتیاط را بگید نمیدانم، یعنی احتیاط میشه در ترک احتیاط و عمل بر طبق اجتهاد و تقلید. خب امامینا قبول ندارن. یه اشاره بکنم، کسی خواست مراجعه کنه تو حاشیه حاج آرزا همدانی این هست، تو چاپای جدید اگه خواستید مراجعه کنید خدمت شما، صفحه 285 حاشیه حاج آرزا همدانی. امام هم قبول کرده و مفصل توضیح، حاشیه حاج آرزا معروفه، حاشیه حاج آرزا مدرسه، امام هم قبول کرده در تنقیح الاصول جلد 3 صفحه 563 جواب داده. این هم عرض کنم از خارج و بعد یه چند خطش رو تطبیق کنیم. ما اون این که میگی لعب به امر مولا، اگر متعلق لعب از آخر بگم، اگر متعلق لعب اون طبیعت مأمورم به باشه این اشکال داره، ولی اگر متعلق لعب خارج از طبیعت مأمورم باشه اشکال داره. بگم اگه کله زه تو تابسون تو گم میره سر پشتبون زیر برق آفتاب نماز زهر میخونی، این آدم عقل درستی نداره. اما نمیشود بگی نمازش باطله، چون اون بیعقلیش رو نابخردیش رو در طبیعت مأمورم به کار نبرده، در اموری خارج از طبیعت مأمورم به کار برده. این درسته که کسی که میتواند بپرسه مثلا حل کنه چرا 10 بار نماز بخونه و 1 بار بخونه، اما فوقش بیعقله میخواد 10 بار نماز بخونه، به طبیعت مأمورم به که ضربه ای نزده. پس لعب به امر مولا اگرم باشه در خارج از طبیعت مأمورم به، علاوه همیشه هم لعب نیست. باید ببینید در این تکرار و عدم سوال غرض عقلایی هست یا نیست. مثلا همون تکرار نماز به 4 طرف، اگر طرف بگه من الان دارم اجتهاد کنم یا تقلید بکنم 2-3 ساعت طول میکشه، فضیلت اول وقت فوت میشه. اما اگر الان به 4 طرف بخونم فضیلت اول وقت را تکرار دست میارم. آیا میشه بریم بگی لعب به امر مولا؟ آیا میشه اگر کسی این کارو کرد متشرعه میگن تو آدم بیعقلی هستی؟ یا میگن ما تو دیگه کی هستی؟ از این برد. این نیست. لذا این که تو میگی لعب به امر مولا لازم میاد خلاف سیره متشرعه میشود تکرار، همیشه اینجوری نیست. باید ببینید غرض عقلایی توش هست یا نیست. خیلی وقتا غرض عقلایی دارد، مثل فوت شدن فضیلت اول وقت و این یک. و دو، تازه حالا لعب هم پیش بیاد، لعب تو طبیعت مأمورم به نیست، تو خارج از طبیعته، لذا ضربه ای وارد نمی کنه. بنابراین همون حرفی که تو اونجا زدی اینجا هم می زنیم، در موارد تکرار هم قصد الوجه لازم نیست. و لذا اگر کسی خدمت شما عرض شود که احتیاط کرد اشکال نداره. خود شیخ هم در دور آخر درس در قطع زن همین را پذیرفته. برگرد تو امتثال اجمالی نگاه کنید تو قطع زن، اینو یه چند خطش رو تطبیق کنیم برگشت کالا. و اما ثانی بعد از کلاس، و ثانی چیست؟ ثانی اونجاییست که وابسته است احتیاط در اونجا بر تکرار عبادت، مثل ظهر و جمعه. اون بخش اول تکرار نداشت مثل سوره، اینجا تکرار باید بکنه. اینجا فقط یقوا فی النظر ایضاً وفاقا للجمهور، اولین رو میگه جایز است ترک کنیم طریقین را، یعنی چی و چی را؟ اجتهاد و تقلید را در اینجا، و رجوع کنیم به احتیاط با تکرار عبادت، بنابراین که قصد الوجه را معتبر ندانیم، که مثل امام حاج رضا همدانی مرحوم تبریزی در اوسط سید یزدی همین رو میگه. لکن الانصاف این است که الان شیخ میخواد روال خودش از مشهور جدا کنه، بگه نه من مثل شماهای مشهور کل مشهور جدیدی ها کلن قصد الوجه را کنار میذارم، و نه مثل شهید و مشهور قدما کلن قصد الوجه را میپذیرم. تو جایی که تکرار لازم نیاد قصد الوجه قبول نمی کنه، اما جایی که تکرار لازم بیاد قصدالوش رو میپذیرم و میگم باید اجتهاد کنه یا تقلید کنه به سه دلیل. لاکن الانصاف این است که یک، ما علم نداریم به اینکه کافی باشد این نوع از اطاعت اجمالی که عرفاً بهش بگن مطیع، اینجا علم نداریم. و قوی است احتمال اعتبار تفصیلی، اطاعت تفصیلی در عبادت. اطاعت تفصیلی چجوریه؟ به هم توضیح میده، یعنی با قصد الوجه، با اشتباه تقلیده. به این صورت اطاعت تفصیلی، به این صورتی که بره علم پیدا کند مکلف حین الاشتغال بالعمل به اونجه که واجب است بر او، علم پیدا کند که انهو، یعنی اون مایجب واجب است بر مکلف. خب بخواد علم پیدا کند، چجوری علم پیدا میکند؟ یا با اجتهاد یا با تقلید. نباید بره احتیاط کنه، یعنی که این احتمال رو تو اون جایی که مستلزم تکرار نبود شیخ قوی نمیدانست و عرفاً مطیع میدانست. این یک. دو، استدلال به سیره متشرعه، این دومیشه. و لذا تو این قصد الوجه در موارد تکرار بگید لازم هست یا نیست؟ لازم هست به نظر شیخ. و لذا که قصد الوجه لازمه، یعد و تکرار العباده لإحراز الواقع ما تمکنه من العلم تفصیلی بل واقع یعد و اجنبی یعنی ان سیرت المتشرع. اینم دلیل دومه. این اگر کسی میتونه بپرسه و بعد یه نماز بخونه، حالا بگه من نمیپرسم 10 تا نماز میخونم، سیره متشرع این را بر نمیتابد. سیره متشرع میرن میپرسن، حالا یا تقلیدن یا اجتهادن. اشکال ما یادتون باشه این کلیت نداره، در جاییست که غرض عقلایی تو خصوص احتیاط نباشه، مثل فوت شدن فضیلت اول وقت. ایراد امام آجارتون
جواب
سیرم هست بله. اونجا متشرع نمیگن خلافه، بل هم گرم هم گذشت باشه فردا. ولی از خواهش گفتم، بل اشکال سوم لزوم لعب به امر مولا. والحمدلله رب
العالمین.
اونایی که اشکال دارن مشورت دارن هرچی هست حاسب الوسائل فی تعلیق در رسائل، حاشیه رسائل هم زیل خود رسائل چاپ شده مال مرحوم موسی تبریزی. موسی تبریزی در مفصل هم هست، در مفصل اصول هست.
استاد اجمالی که شیخ ذکر کردن، یعنی نتیجه چون موافق قصد شهید میشه، قصد و بعد دیگه لازم
شهید کلن قصد و بعد شده. قبل از بحثی که قبل از شده
این اجماعات سید مرتضی،
آره یوج عدینن همون بوده شهید میشه دیگه.
یعنی در واقع شیخ موافق حرف شهید میشه، قصد و بعد در نهایت
اگر این یمکن رو قائل باشه، چون دیگه یمکن،
یعنی این تعریض میدید قبول نداره،
نه مطمئن نیست خلاص.
ولی از اون اول رسائل که قطع زن باشه دیگه اونجا میفهمید،
اونجا که کلن قصد رو کنار کنید، اینجا تفصیل میده بین بین تکرار و فاتکرار. این یمکن رو هر کسی قائل بشه حرفش میشه مثل شهید. اونجا از امامینا اشکالشو نمیده،
یعنی ناظر بر اون استحباب نیست که بگیم اینا،
نه دیگه دلیل بر وجود میشه احتیاط ملزم.
دلیل استاد آقا من تا اینجا دلیل قرار میشه احتیاط واجب، اگر اینو مثلا شک قرار بدیم میشه احتیاط مستحب، درسته؟
نه شک ملزم، تا اینجا میشه دلیل اجتهادی من لزوم مصدر، شک ملزم نده احتیاط میشه احتیاط
واجب. نه فضلا عن کون ایمان مجرد
چه میره کنه به دلیل فقاهتی، احتیاط دلیل فقاهتی میده.
بعد دیگران هم داریم دلیل عبری هست که عدم علم یه احتمال اینکه بگیم در تکرار اگر ملتزم تکرار باشه، یه احتمال بیشتر از اونده که ملتزم تکرار نباشه. این ردی براسه؟
گفتم بحثش رو گفتم، گفتم در اونجایی که این غرض و غنایی باشه عرفاً او را مطیع میدان.
جواب در مورد بحثی رو شرعه
سیر، نه سیر هر سه رد میشه، هم یه اشکال
شماله رد
نه هم رد میشه. عرض کردم احتمال این بود که ما چجوری قبلی رو رد میکردیم، گفتیم عرفاً مطیعه، ولی اینجا در جایی که تکرار میشه بگیم عرفاً مطیعه، مشکل احتمال اعتبار تفصیلی بالاست. امام حاج آرزا گفتن در اونجایی که در از اغلایی وجود داشته باشه در
احتیاط قصدودی تو میشه.